بسم الله الرحمن الرحیم.
این دعای وداعی ماه رمضان خیلی دعای جالبی است، خیلی مضامین جالبی داره، البته مفصله. من مثلا فکر کرده بودم که اگر شماها بخواهید یه چند جمله اونو فقط برای این که در جو قرار بگیرید ترجمه کنم، اما اصل بحثم از امشب به بعد نمیدونم چند جلسه راجع به قرآن خواهد بود انشالله، اگر خدا عام بده و طول به اصطلاح سلامت باشیم و شما دعا بفرمید، یه جلساتی رو میخوام راجع به قرآن صحبت کنم، مختصری از دعای 45 صحیفه سجادیه. موضوعش چیه؟ وداع با ماه رمضان. یه دو سه تا نکته بگم، مفصل بخوام بگم دیگه از صحبتم میمونم، اما مختصر دو سه تا نکته رو میگم. یکی این که نکته اول اینه که این جهانی که ما درش زندگی میکنیم یک ظاهر و پوسته و قشر و ویترین داره که در اصطلاح علمی جدید میگن فنومن، ظاهر پوسته، یک درون و باطن و واقعیت داره که بهش میگن نومن، ظاهر سطح جهان و باطن جهان. مثلا اون مباحثی که مربوط به فیزیک میشه خیلیاش مربوط به فنومن جهانه، مباحث شیمی مربوط به نومن جهانه، درون جهانه، ترکیبات عناصر جهانه. این میشه باطن، اون میشه ظاهر. در قرآن کریم یه آیه هست، خودم رو کنترل میکنم که از بحث خیلی بسلود، یعنی خیلی تعمق در بحث نکنم چون میمونیم. در قرآن کریم یه آیه هست میگه همه این چیزایی که شما میبینید فنومنه، نومنش پیش ماست، حقیقتش پیش ماست، واقعیتش پیش ماست. اینی که شما از جهان میبینید سطح ظاهر جهان رو میبینید، اما درونش رو شما نمیبینید. درونش نزد ماست و ماندگاره، اما ظاهرش ناپایداره، باطنش پایداره. این مقدمه اول. مقدمه دوم، ماه رمضان چه جور موجودی است؟ ماه رمضان موجودی است از نوع نومنها، فنومنها، یعنی ظاهر. برای اینکه ماه رمضان مربوط به زمانه، زمان هم یعنی مقدار حرکت، حرکت هم مربوط میشه به طبیعت و جسم، جسم هم ظاهر جهانه. برای اینکه این جهانی که ما در زندگی میکنیم یه جان داره یه جسم داره، ما جسمشو میبینیم، تمام اینا تازه از جسمم فنومنشو میبینیم، ظاهرشو میبینیم، سطحشو میبینیم. یعنی شما هیچ وقت حجم نمیبینید، یعنی ما چیزی رو میبینیم که میشه عکس ازش انداخت، فیلم ازش برداشت. تو عکس و فیلم شما حجم که ندارید، حجم رو با عقلتون میفهمید. ما اونی که میبینیم از حجم، مثلا این میز یا این جعبه مکعب مستطیل، این سطحشو میبینیم، این سطحشو میبینیم، این سطحشو میبینیم، این سطحشو میبینیم، این سطحشو. تازه اگر دو نصف کنیم بازم یه سطح دیگه میبینیم، بازم چهار تا کنیم بازم سطح میبینیم، درونشو نمیبینیم. دیگه بیشتر از این وارد نمیشم. پس ما در جهان ظاهری داریم و باطنی. خدا در قرآن میفرماد که شما هرچی در جهان میبینید اینا ظاهره، باطنش پیش ماست. زمان جز چی هست؟ جز ظاهر هست. ماه رمضان از چه مقوله ایه؟ از مقوله ظاهر جهانه. برای اینکه ماه رمضان یعنی مقداری از حرکت، یعنی این طبیعت، سیل کاروان طبیعت حرکت میکنه، یه جاشو اسمگذاری کردن ماه رمضان. اینم یه مقدمه. مقدمه دیگر، دین و اسلام. دلم میخواد این مقدمه رو خیلی خوب یاد بگیرید، خیلی خوب. مهندسین معدن و فیزیک، این مقدمه خیلی به دردشون میخوره. دلم میخواد خیلی خوب اینو یاد بگیرید، خیلی خوب. از نظر دین و اسلام هر چی در جهان هست حقیقت و واقعیت. یعنی در تقسیم مکاتب ایست و ایسم، مکتب اسلام مکتبیست ریالیسم، یعنی ما ریالیست هستیم، حقیقت گرا، واقع گرا، یعنی ما بر اساس واقعیت صحبت میکنیم. من هستم، شما هستید، جلسه هست، مجلس هست، بخاری هست، پنجره هست، چراغ هست، ما داریم صحبت میکنیم، این میکروفون هست، اینا هیچ کدوم خیال نیست، بر اساس واقعیت. مگه کسی بوده که بگه اینا خیال؟ اوه، دانشمندان بسیار بزرگ هستن که معتقدن که در دنیا و در جهان این چیزایی که ما ببینیم واقعیت نداره، اینا چاشنی های ذهن ما. حالا بگذاریم از اون، بازم هی به اصطلاح حاشیه پیدا نکنم. اسلام دینیست واقع گرا، میگه این چیزایی که میبینیم حقیقت داره، واقعیت داره. لذا در قرآن میفرماید که راجب پیغمبر و راجب قرآن و راجب دین، و ما علمناه شعر، ما حقیقت گرا هستیم. قرآن میفرماید که این قرآن ما و پیغمبر ما شعر نیست. این هو الا ذکر و قرآن مبین. این مقدماتی که گفتم هر کدومشو، هر کدومش یک ساعت، یک ساعت و نیم خودش بحث داره، ولی خیلی زود گفتم که به نتیجه برسم. خب امام چهارم علیه السلام به مناسبت وداع با ماه رمضان، به ماه رمضان سلام میکنه. با چه واژه‌ای سلام میکنه؟ با واژه السلام علیک کاف فتح دار، ضمیر مخاطب چیه؟ مذکره. در ادبیات عرب، خیلی پرت شدم چیکار کنم، میخوام یه مطلبی رو اقلا خوب توضیح بدم، شما همتون نگرفتید لاقل تو نوار بمونه که بعدی ها که خواستن گوش کنن بتونن مطلب رو تحویل بگیرن. در ادبیات عرب وقتی میخوان به مرد خطاب کنن میگن که علیکه، وقتی به زن میخوان خطاب کنن میگن علیکه. از نظر ادبیات قرآن اول مرد بعد زنه، یعنی قانون لیدیز فرست غلطه، بلکه همیشه میگه المؤمنون و المؤمنات، الصائمون و الصائمات، و همچنین الصادقین و الصادقات. مرد را اشرف میدونه. اگر یه جای 10 مرد 30 زن میخواد خطاب کنه، جمع مذکر خطاب میکنه، میگه علیکم. چرا؟ برای اینکه غلبه میدهد مردان را بر زنان از نظر شرافت. میگه چون مدیر خونه است، الرجال قوامون علی النساء، لذا در خطاب جمعی مرد خطاب میکنه. به موجودات برتر میخواد خطاب کنه. خوب دقت بفرمایید، چون شما خیلی خوب میفهمین، خوب گوش میکنین. به موجودات برتر میخواد خطاب بکنه، مثل فرشتگان. به اونها چه جوری خطاب میکنه؟ به اونها هم جمع مذکر خطاب میکنه، مثل داستان خلقت حضرت آدم و فرشتگان که میگه فرشتگان گفتن که چطور و چطور و چطور، بعد انبئهم به اسمائهم، به آدم گفت که به اون اسمائهم را به اینا خبر بده، مذکر جمع مذکر خطاب میکنه. به برتر از فرشتگانم که خداست، نه مذکر نه مؤنث، اصلا از جسم خارجه، چی خطاب میکنه؟ مفرد مذکر، چون راهی نداریم ما در زبان، مفرد مذکر خطاب میکنه، زویل اغول. به اشیاء که میخواد خطاب کنه مفرد مؤنث به کار میبره، نه مفرد مذکر. مثلا میخواد با آهن صحبت کنه، میخواد با دیوار صحبت کنه، میخواد با پرده، میخواد برای میکروفون ضمیر به کار ببره، مفرد مؤنث به کار میبره، یا جمع مؤنث به کار میبره در جمعشون. این ادبیات قرآن و ادبیات عرب هم همینطوره. امام سجاد وقتی میخواد به ماه رمضان خطاب کنه میگه السلام علیک و علی لیلت القدر. به ماه رمضان که زمانه میخواد خطاب کنه چی خطاب میکنه؟ مفرد مذکر. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که ماه رمضان مانند سایر اشیاء نیست که ما بهش با مفرد مؤنث کار کنیم، خطاب کنیم. شیء نیست، بلکه ماه رمضان کیه؟ شخصه. فرق هست بین شیء و شخص. این دستمال کاغذی از نظر ما شیعه، اما جناب عالی آقای حسین، آقای حسینیان مثلا، شما چی هستید؟ شما شخص هستید. برای شخص، اونم مذکر، مفرد مذکر خطاب میکنن. برای ذوی العقول مذکر خطاب میکنن، برای سایرین، برای غیر ذوی العقول مؤنث خطاب میکنن. این ادبیات قرآنه. امام سجاد برای ماه رمضان چی به کار برده؟ مفرد مذکر. یعنی چی این؟ یعنی ماه رمضان شعور داره، ادراک داره، ذوی العقوله. عجب، ماه رمضان ذوی العقوله، عقل داره، شعور داره. این ماه رمضان که فنومنه، اونا رو برای اینجا گفتم، این ماه رمضان که فنومنه، زمانه و متقضی است و متدرجه. یادتونه که اولین هفته شب جمعه گفتم مردم ماه رمضان تموم شد؟ تموم شد، خیلی زود میگذره. اصلا تا میگیریش از ماهی تو دریا که لیزه لیستره، تا میگیری میبینی در رفته یا نیومده. لذا در فلسفه میگن که ما زمان حال نداریم، یا گذشته است یا آینده. زمان مرکب است از زمان گذشته و زمان آینده. یه لفظ قلمبه ای که در به اصطلاح فلسفه راجع به زمان میگن، میگن زمان مقدار حرکت عارض بر حرکت، حرکت عارض بر جسم، حالا یا بر فنومن جسم یا بر نومن جسم. نومن جسم میشه حرکت جوهریه. میگن زمان یک موجود متدرج متقضی است. متقضی یعنی نگاه میکنه در میره. اون وقت امام سجاد علیه السلام به همچین موجودی میگه السلام علیک کم منسو انصرف بک عنا. همش خطاب مفرد مذکر میکنه. یعنی چی؟ یعنی ماه رمضان دارای شعوره، دارای عقله. در حالتی که ماه رمضان فیزیک و فلسفه عبارت است از یک موجودی که، از یک صورتی که روی حرکت نشسته، حرکت تازه روی جسم نشسته. خود جسم چی هست؟ خود جسم یک موجودی است که دارای طول و عرض و عمق و قابل تقسیم و قابل قسمت و از اتم و الکترون و پروتون و نوترون از اینا ترکیب شده. اما امام سجاد علیه السلام به ماه رمضان میگه چی؟ به ماه رمضانی که پرده سوم روی جسمه، یعنی جسم، حرکت و ماه رمضان، خطاب میکنه به ماه رمضان که سلام بر تو، سلامم میکنه. یه پرانتز باز کنم، قرار شد که پیغمبر و ائمه شاعر نباشن، شعر نگن. شعر یعنی مبالغه گویی، یعنی خیال بافی، یعنی رمانتیک صحبت کردن، یعنی سمبولیک صحبت کردن. سمبولیک و رمانتیک نیست، حقیقته. این هو الا ذکر و قرآن مبین. امام سجاد به ماه رمضان خطاب میکنه سلام بر تو، خطاب میکنه. وقت امام سجاد علیه السلام اهل شعر، شعر میگه که مثلا شاعر میاد یه گل روزی رو میبینه میگه سلام بر تو، چقدر خوشگلی. یا خطاب میکنه مثلا به موهای مثلا سیاه به اصطلاح مشکی معشوق خودش و با اونها صحبت میکنه، سلام میکنه. امام سجاد اینجوری، امام سجاد به حقیقت ریالیسته، یعنی به حقیقت جهان فکر میکنه، به حقیقت رسیده. همه مقدمات برای این گفتم. به چی خطاب میکنه؟ به اونی که گفتم آیه قرآن داره. آیه قرآن چی داره؟ میگه هر چیزی که شما میبینید اینا فنومن هاست، نومن اشیا پیش ماست. آیه چیه؟ و این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. خیلی این آیه عجیبه. از شاهکارهای آیات قرآن و قرآن کریم این آیه است. یعنی از اون چیزاییست که تئوری‌های همه دانشمندان رو در طول تاریخ خط بطلان کشیده، که گفتن که موجودات بر چهار قسمه: جمادات، نباتات، حیوانات و انسان‌ها و مافوق انسان‌ها. نه، درسته در تقسیم بندی نسبت به همین جوریه، ولی همه چیز دارای شعور و حقیقته. پس ماه رمضان دارای شعوره، دارای درکه، دارای عقله، میشه باش صحبت کرد، میشه باش رفیق شد، میشه بهش عاشق شد، میشه معشوق انسان قرار بگیره. همین کلماتی که گفتم در کلمات امام سجاد هست. یعنی امام سجاد با ماه رمضان یه جوری صحبت میکنه که من عاشق تو بودم، تو همنشین خوبی برای من بودی، خیلی برای من خیر و برکت داشتی، حالا من دارم از تو خداحافظی میکنم، حالا که خداحافظی میکنم از تو خسته نشدم ها، ولی دیگه چیکار کنم دیگه، قرار بر جهان و قرار دنیا اینه که به اصطلاح فراق بعد از وصال و وصال بعد از فراق باشه، من دیگه بعد از تو جدا بشم خداحافظی میکنم. اینجوری امام سجاد حرف میزنه با ماه مبارک رمضان، که اینا رو به خاطر این گفتم. حالا اجازه بدید که چند جمله حرف بزنم. حالا پس امام سجاد علیه السلام به چی خطاب میکنه؟ به حقیقت زمان که پیش خداست. حقیقت زمان متقضی متدرج متحرک نیست، حقیقت زمان ثبات داره، ثبوت داره و ساکنه و دارای عقل و شعوره. یه سوالی رو چند شب پیش یکی از بچه ها تو جلسه از من کردن، توی همین ایام به اصطلاح قدر، گفت حاج آقا، گفتم بله، گفتش که شما میگین شب قدر، ما الان اینجا شب قدرمون در ایران هستیم، توی این ور نیم کره هستیم، مثلا شب جمعه است، شب جمعه پیش مثلا شب سوم، شب قدر آمریکایی‌ها که اون ور کره هستن چیه؟ امام زمان که در شب قدر بهش قرآن نازل میشه، بالاخره کجا نازل میشه؟ جوابش معلوم شد. حقیقت شب قدر یک امر ثابته، حقیقت ثابته، اون حقیقت پیش خداست، در اون حقیقت قرآن به امام زمان نازل میشه. اما فنومنش، ویترینش اینجا شب جمعه است، در آمریکا شب شنبه است، یه جای دیگه مثلا ممکنه الله یه 6 ساعت 7 ساعت 10 ساعت جلوتر عقب‌تر باشه. این خیلی نکته خوبیه، البته خیلی باید توضیح داده بشه، مطالب خیلی باید حل بشه. من فقط میخواستم که این خداحافظی امام سجاد علیه السلام از ماه رمضان رو عرض کنم. زمین این که همیشه خداحافظی ها خیلی سوزناکه، خیلی قشنگه، خیلی آدم رو تکون میده خداحافظی ها. این روزخونای خوب ما میخونن خداحافظی خواهر، ای برادر، ای خواهر حسین، ای برادر زینب، خداحافظی مدینه، آدم خیلی تکون میخوره. تمام اشعاری که، چون من خیلی به اصطلاح با اشعار خیلی تماس داشتم و دارم و خیلی شعر خوندم، تمام اشعاری که معمولا خداحافظی داره سوزناکه. مثلا فرض کنید که امام حسین علیه السلام میخواد از حضرت علی اکبر خداحافظی کنه، این زبان حال درست کردن، گر از لبت به من ندهی بوسه وداع ای جان، گر از لبت به من ندهی بوسه وداع ای جان، جواز رفتنت امضا نمی کنم. خیلی عجیبه، وداع. امام سجاد علیه السلام با ماه رمضان به گونه خداحافظی میکنه، معشوقه است ماه رمضان برای امام سجاد علیه السلام که در وصال بوده، حالا داره خداحافظی میکنه. من چند جمله شو میخونم. میفرماید که خدایا من حمد و سپاس تو را به جا میآورم که برای من این ماه رمضان را برپا کردی و این ماه رمضان با ما خیلی همنشین خوبی بود، خیلی خوش گذشت. دیدیم بچه ها با هم که میرن مسافرت، امروزا مات شده خداحافظی که میکنه، میگه فلانی از همه چی ممنون، یعنی از این که منو بردی زیارت، از این که پذیرایی کردی، از این که همراه من بودی، از این که کمک به من کردی، از این که من زحمتت دادم، از این که مثلا با من فلانجا اومدی فلانجا رفتیم، از همه چی ممنون. آدم خیلی خوش گذشت، کاش که این مسافرت بازم ادامه پیدا میکرد. حالا کسانی که مثلا مشرف شدن کربلا، اینها روز آخری که ساعت 2 بعد از ظهر آدم نهار میخوره میخواد بیاد اتوبوس از کربلا خداحافظی کنه، کشنده است واقعا، خیلی سخته. درباره فراق حافظ، سعدی، نمیدونم تمام شعرا اینقدر شعر گفتن، خیلی. خداحافظی و جدائی خیلی سخته. یقولون ان الموت صعب علی الفتا مفارقت الاحباب والله اصعب. میگن مرگ بر جوان خیلی سخته، اما جدای دوستان و جدا شدن از دوستان خیلی سختتر از اینه. چند روز پیش یکی از این بچه های من میخواست بره برای ادامه تحصیل خارج، اومد منزل دم در. خیلی من خودم هم خیلی عاطفی ام. این خودشو انداخت تو بغل من دم در دم پله‌ای که می‌خواست بره، های های گریه کرد. یه مثلا جوان 27-28 ساله، دوریه دیگه، دوری خیلی سخته واقعا. خیلی این که میگن که شیعه دینش همش گریه و اشک و آهه، شعورشون نمیرسه. این اشکا همش اشک غم نیست، خیلیش اشک فراقه، خیلیش اشک شادیه، خیلیش اشک شوقه. این به اصطلاح فراق خیلی با آدم اینجوریه. میفرماید که خدا یا تو به ما یک ماهی را معرفی کردی، ما در ماهی قرار گرفتیم که تا مدتش حالا تموم شده، حالا میخوایم ازش خداحافظی کنیم. اما خداحافظی کسی که خیلی براش سخت، خداحافظی از این ماه، چون زمانش گذشته. فنحن مودعوه وداع من عز فراقه علینا. داریم از ماه رمضان خداحافظی میکنیم. خداحافظی کسی که خیلی برامون سخته و گران است جدایی او از ما، و ما را ناراحت میکند و ما را به وحشت تنهایی میاندازد جدایی از او. و ما حالا دیگه زیر دین این شخص رفتیم، این زیر دین این ماه رفتیم و حرمتش رو باید مراعات میکردیم. حقی به گردن ما پیدا کرده. بعد حضرت میفرماد، عرض میکنه فنحنو قائلون. پس حالا که ماه رمضان داره میره، ما داریم اینجوری میگیم: السلام علیک یا شهر الله الاکبر و یا عید اولیائه. سلام بر تو ای ماه بزرگتر خدا، ماه بزرگتر خدا، و ای عید اولیاء خدا، و یا خیر شهر فی الایام و ساعات، ای بهترین ماه در میان روزها و ساعتها. السلام علیک من شهر قربت فیه الامال. ما وقتی در وصال تو بودیم به همه آرزوهامون رسیدیم، وقتی که با تو بودیم تمام اعمالمون منتشر شد. السلام علیک من قرین جل قدره موجودن و افج افقده مفقودن. ما درود میفرستم بر تو ای ماه رمضان که وقتی با تو بودم چقدر ارزشمند بودی، حالا که تو داری میری از تو جدا میشم چقدر برای من فاجعه است، چقدر برای من سنگین و سخت جدایی تو. السلام علیک من علیف آنس مقبلا فسر و اوحش منقضیا فمز. سلام بر ماهی که، بر همنشین با الفتی که وقتی می آمد خیلی با ما انس می گرفت و خوشحال بود، حالا که می رود از ما جدا می شود خیلی گذرا و تند از ما جدا می شود. بعد می فرماد السلام علیک من مجاور رقت فیه القلوب و قلت فیه الذنوب. سلام بر همنشینی که وقتی ما با تو بودیم خیلی کم گناه کردیم و خیلی دلهامون نرم و رقیق شد. سلام بر تو ای کسی که، ای شخصی که من ناصر اعان علی الشیطان. هر وقت شیطان میمد سراغ ما، ما رو کمک میکردی، تو سر شیطان میکوبیدیم. و سلام بر تو، چقدر تو باعث شدی که راه های نیکی را بر ما آسان کردی. سلام بر تو که چقدر افراد در تو از آتش خدا آزادی یافتند. چقدر خوشبخت شد کسی که با تو دوستی خوبی نمود، و چقدر بدبخت شد کسی که با تو هم نشینی بدی کرد. سلام بر تو، چقدر گناهان ما رو پاک کردی و چقدر عیوب ما را پوشاندی. سلام بر تو، چقدر بر مجرمان طولانی بودی و بر خوب نیک عملان و نیک کرداران تو کوتاه بودی بر سینه مؤمنان. همینطوره میگه تا اینکه میگه السلام علیک غیر کریه المصاحبه. تو هیچ وقت بدی به ما نکردی، هیچ وقت در رفاقتت به ما بدی نکردی، ولا زمیم الملابسه، هیچ وقت برای ما لباس مذمومی و بدی نبودی. سلام بر تو که وقتی تو بر ما آمدی همراه با برکات آمدی، و وقتی رفتی گناهان و خطیئات ما رو شستی رفتی. سلام بر تو، ما از تو خداحافظی نمی کنیم که خسته شدیم، ما تو را ترک نمی کنیم که از روزت ناراحتیم. سلام بر تو که هنوز نیامده بودی چشم به راه. چقدر جملات عجیبه. وقتی تو نیامده بودی چشم به راه تو بودیم، و حالا که داری میری بسیار دلمون محزونه. چقدر تو با ما بودی به ما خیر رسید. سلام بر تو و بر لیلت القدر، که لیلت القدر بهتر از هزار ماه است. همینطوری میاد تا آخر. شما در کدوم مذهب، در کدوم عاطفه، در کدوم فرهنگ سراغ دارید که رهبر معصوم اون فرهنگ با ماه رمضان، با ماه که زمانه و زمان عارض بر حرکته، اینا اصطلاحات فلسفی دارم میگم، و حرکت عارض بر جسمه و جسم خودش در مقابل مجردات خیلی موجود پستیست، اینجوری در مقابل زمان صحبت کنه و این نیست غیر از این که ایشون به حقیقت زمان سلام میکند. حقیقت زمان همان است که امام صادق علیه السلام میفرماید وقتی صحبت لیلة القدر میشه، میگه لیلة القدر فاطمه، لیلة القدر فاطمه است، تنزل الملائکه بر روح و فیها. این فرمایشات حضرت سجاد. حیفم اومد دیدم که ماشاءالله گوش تا گوش این جوان از راه دور و نزدیک بدون وسیله با وسیله نزدیک دور میان، اینا رو نگم خیلی حیفه، اما دلم میخواد که خودمم در نتیجه فرمایشات امام سجاد یه دو سه جمله برای شما نتیجه گیری کنم. برای عرض کنم که دلخوشی امام زمان علیه السلام هم یه صلوات بفرستیم. بچه ها، با شما پدرها و با شما مادرها عرضی ندارم جز به عنوان تذکر، ولی با شما بچه ها صحبت میکنم. شما بدونید که در این رفاقت با ماه مبارک رمضان که یک ماه بودید، خیلی آلودگی های ما پاک شده، خیلی دلهای شما صفا پیدا کرده، خیلی چشمهای شما که نامحرم ندیده زلال شده، زبانهای شما که غیبت نکرده خیلی آزاد شده، تلاقت پیدا کرده، جانهای شما مثل آینه های تمام قد سیقل و صفا پیدا کرده، خیلی خوب شدید شما، خیلی پیش رفتید، احیا گرفتید، نماز خوندید، روزه گرفتید، قرآن خوندید، خیلی پیشرفت کردید. حیف نیست اینا رو یه باره از فردا از دست بدیم؟ اگر آدم از جدایی یه دوستی ناراحته، یه چند روزی به احترام اون دوستی که ازش جدا شده حرمت اون رو نگه میداره. این دوست از ما جدا میشه، حرمتش رو نگه داریم، این صفا و پاکی که پیدا کردیم ادامه بدیم. همه شما ماه رمضان مراقبتتون بیشتر شده بود، حالا که مراقبتتون بیشتر شده، اصلا خدا ماه رمضان رو برای همین قرار داده که شما یه سری مراقبت‌های رو تمرین کنید 30 روز، بعد عادت کنید ادامه بدید. اگر حال کردید تو ماه رمضان از نمازاتون، یه مقدارش رو ادامه بدید، با نماز اول وقت، با خوب نماز خوندن. سعی کنید بیشتر وقتا رو بچه ها با وضو باشید، با وضو که باشید کمتر گناه مرتکب میشید. سعی کنید توسلتون رو به امام زمان علیه السلام بیشتر کنید، اگه بیشتر کنید شما نگه داشته میشید، خطرات برای شما پیش نمیاد، خطرات خیلی زیاده و برای این خطرات شما باید واکسینه بشید. واکسینه شدید، 30 روزه به شما واکسن میزنن، وقتی یه دفعه به اصطلاح پاتک بزنید به تمام واکسن ها در روز 31 32 خوب نیست. چرا انقدر شما آخونده همش به ما کلیات میگین؟ برنامه بده، برنامه میدم. 10 شب ما در آداب دوستی و رفاقت صحبت کردیم، 10 شب 10 تا نوار پر کردیم. بچه های من زحمت کشتن اومدن اینا رو پر کردن، پکیج کردن اینجاست. خیلیاتون بودید، اونایی که نبودید اینا رو گوش کنید، دوستاتون از فیلتر بگذرونید، بذارید به شما بگن روانی. با غیر همجنس های خود دوست نشید مگر برای ازدواج. بذارید به شما بگن مریض، بذارید به شما بگن مرد نیست. اینایی که میگم به شما دام، اینا هم دخترانی دام پهن کردن در سر راه پسران، هم پسران بر سر دختران، و از حدود 2-3 سال پیش به این ور تعداد دام ها موازنه به هم خورده. اگر 20 تا دام از طرف پسران برای دختران پهن میشه، 80 تا دام از طرف دختران برای پسران پهن میشه. بی خود حرف نمیزنم، من در جریان هستم دقیق، هر روز و هر شب تماس دارم، هر روز و هر شب از این دام افتادگان به من مراجعه میکنن، باهاشون صحبت میکنم. در ماه رمضان خیلی شما خوب شدید، الان شما غسل پاکی کردید، 30 روز شما در حمام ماه رمضان تطهیر شدید. هر کسی به اندازه تلاش خودش پاک شده، سعی کنید که با 1 روز دانشگاه، با 1 روز محل کار، با 1 برخورد، با 1 نگاه، با 1 صحبت، همه اینها رو حرام نکنید و از بین نبرید، پاکی خودتون ادامه بدید. چی کار کنیم؟ رفقاتون از فیلتر بگذرونید، این نوارهای آداب رفاقت رو، انتخاب دوست رو باز هم گوش کنید، باز هم روایات امام حسن رو ببینید و سایر ائمه رو. چشمتون رو کنترل کنید. مهمترین عامل حفاظت و حراست برای جوانان حفاظت چشمه. اگر چشمتون رو حفاظت کنید، دلتون هم نمیخواد. اگر تو صورت یک نامحرم زل نزنی، محبتش هم تو دلت نمیره. اما این که میای به من میگه حاج آقا نمیتونم، خیلی وابسته شدم، یه کاری بکن، با پدرم صحبت کن، با مادرم صحبت کن، حاج آقا شما راضی شد، تو رو خدا میگی، معلوم اینه که اول چشمتو کنترل نکردی. اگر چشمتو کنترل بکنی، هیچ وقت اینجوری وابسته نمیشه که نتونه درس بخونه. حاج آقا این ترم مشروط شدم، هیچ کس نمیدونه غیر از توها و خدا، پدر مادرم اصلا نمیدونن، بهشون نگفتم، هم میگن نمرهات کو نبردم براشون. حاج آقا اینقدر وابسته شدم که مال چشمته. از ماه رمضان حالا که در آمدیم چشمتو حفاظت کن. قیافت قشنگه، پدر مادر دوست دارن، منم دوست دارم، اما قیافتو بی اندازه رسیدگی نکن که وقتی میری خیلی خواهون داشته باشی. بذار امام زمان بخواد، نمیگم جولیده برو مدرسه و دانشگاه و محل کارها، اما خیلی به خودت ور میری، یه خورده خواهون بیشتر پیدا میکنه. ماشاءالله قیافاتون هم که همه یوسف ثانی هستین، میرین اونجا خواهون پیدا میکنه، اسباب زحمت همجوری که راه میری میبینین میافتن زمین، مشکل ایجاد میشه. یه خورده مراقبت کن، یه خورده مواظبت کن، یه خورده خودتو نگهدار. با افرادی که تو را به این کارها تشویق میکنن با اونها قطع ارتباط کن. گفتم امروز منبر من مثل سفره ماه رمضانه که غذاهای مختلفی داره. به روح امیرالمومنین و حضرت زهرا و امام حسن علیه السلام هم 2 تا صلوات فقط کنید. تصمیم گرفته بودم که در شبهای قدر راجع به قرآن صحبت کنم. به دلایل گوناگون که 2-3 تاشو عرض میکنم. نشد، یعنی دیدم که این بحث دوستیابی و آداب دوستی و ملاکای دوستی ناتمام مونده و شبهای احیا من مثلا شبهای دیگه اگه 10 تا جوان میان، شبهای احیا 50 تا جوان میان، گفتم اینا رو من صحبت بکنم. خب صحبت کردیم، خیلی هم دوستانم منو تشویق کردن، هم پسرانم، هم پدرانم، هم برادرانم و هم بانوان، هم دخترانمون، چون بحثای ضروری و لازمی بود. همون موقع تصمیم گرفتم که شبای احیا راجع به قرآن صحبت کنم. حالا از امشب شروع میکنم، وقت نیست، در این 1-15 دقیقه باقی مونده سفره رو پهن میکنم. انشاءالله ادامه و بقیه مباحث رو در شبهای آینده، در شبای جمعه آینده انشاءالله اگر زنده باشیم به دعای شما برای شما مطرح خواهم کرد. بحث قرآن امروزه یکی از مباحث آپ تو دیت روز، به خصوص در برخورد عقاید ضد تشیع با تشیع، در برخورد عقاید کسانی که با شیعه مخالفن و با امامت مخالفن با تشیع، یکی از مباحثی که مطرح قرآنه. جلسه قرآن هم از جلسه سینه زنی و روزه خونی و دعای ندوه و اینها تعدادش بیشتره. یعنی تمام کسانی که میخوان به یه نحوی ادعای دینداری بکنن اما امیرالمؤمنین رو کنار بذارن، جلسه قرآن دارن. تفسیر قرآن، جلسه قرآن، تجوید قرآن، حفظ قرآن. اینا رو میگم که شما حواستون باشه، مواظب باشید. مثلا به من میگن که ما رفتیم یه جایی جلسه قرآن، میگم خب چی گفت؟ جلسه حرف اولی که میزنه میگم این جمله رو نگه دار، این یه جوریه. معمولا هم نظراتم به خاطر تجربه زیاد درست در میاد، میگم اینها کسانی هستن که با امیرالمومنین مخالفن، به عنوان جلسه قرآن تشکیل دادن که افراد رو به عنوان قرآن جذب کنن، چیزای دیگه بگن. یک، ادهی میگن قرآن احتیاج به اطرت نداره، از خود قرآن ما میتونیم دین رو استفاده کنیم. عملا اینا میخوان بگن که بیان قرآن رو از تفسیرش از ما یاد بگیرین، چون اگر اینجوری باشه باید جلسه تشکیل ندن دیگه، باید بگن که شما برین خودتون قرآن بخونین یاد بگیرین. اما جلسه میذارن تفسیر قرآن میگن. تفسیر قرآن که میگه که احتیاج به حدیث ندارم، معناش اینه که از امام صادق نگیر، از من بگیر. اما اینو تو نمیفهمی. اون میگه چه لزومی داره که قرآن رو با حدیث تفسیر کنه؟ قرآن رو با قرآن تفسیر میکنه، احتیاج به حدیث هم، حدیث ضعیف داره. نمیبینین همه علما حدیث ضعیف نقل کردن؟ این یک لغزشگاه برای تو نمیفهمی. اما خودش افکار و عقاید خودش رو در تفسیر قرآن به تو تحمیل میکنه. بالاخره اون باید تفسیر قرآن بگه دیگه. خب حالا من تفسیر قرآن را از امام سجاد یاد بگیرم، از امام صادق یاد بگیرم، یا از تویی که سرپات معلوم نیست کی هستی؟ یه جوانی به نظرم الان تو جلسه باشه، با یه آقای برخورد کرده بود، او گفته بود که من هیچ کدوم از این مراجع رو قبول ندارم. البته اون سنی نیست، سنی زاده هم نیست، ولی دیگه اون از اون بر افتاده. گفتم برو بهش بگو که من اگر به تو احترام میذارم به خاطر مراجع، من اول به مراجع اعتماد کردم، حالا به تو سلام میکنم، تو مراجع رو قبول نداری برو کنار. هر بود برای من حجت نیست. واقعش اینه دیگه، ما چون مراجع تقلید رو سرمون میذاریم و قبول داریم، کسی که از مرجع، الان بنده الان نشستم اینجا، من کیم؟ من رو اگر از مراجع حرف نزنم، سخن مراجع اون نگم، از فقها نگم، از کی هستم من؟ من کی هستم که ادعا بکنم؟ اگر کسی چهار نفر میان حرف منو گوش میکنن، میگن که با فلان مرجع، با فلان عالم، با فلان آقا صحبت کردیم، مثلا رد نکرد، حالا تاییدم نکرد، رد نکرد. اینه. گفتم برو بهش بگو که تو کی هستی که من حرف تو رو قبول کنم؟ یه آدم معمولی. اگه من قرار باشه که در روز قیامت جواب بدم به خدا که من حرف یه نفر معمولی رو تو بازار یا تو دانشگاه یا تو هر کجا قبول کردم، یا حرف یه مرجع تقلیدی که بالاخره یه عده مقلد داره، عده عادل میدونن، استاد داشته، شاگرد داشته، هویتش معلومه، شخصیتش معلومه، در باب فقاهت درس خونده، نمیگیم معصومن. اینجوری پیش میاد. یه عده‌ای با قرآن چنان معامله میکنن مثل اینکه قرآن جوریه که هر کسی ضرب از زیدون امرن بخونه، تفسیر قرآن، تعبیل قرآن، حقایق قرآن رو میفهمه. لذا امروز بحث روزه. یه دم به شیعیان اینجوری میگن، میگن شما شما اهل بیت رو گرفتید، قرآن رو رها کردید. سنی ها قرآن رو گرفتن، اهل بیت رو رها کردن. اتفاقا من میخوام بگم این جمله رو شماها نگید، بگید شماها نه قرآن رو گرفتید نه اهل بیتو. ما اگر اهل بیتو گرفتیم قرآن هم گرفتیم، چون اهل بیت رو وقتی ما میگیریم قرآن رو سرشونه. شما نه قرآن رو گرفتید نه اهل بیتو، برای اینکه با خود قرآن مخالفت کردید. این جمله رو نگید. اینایی که میرن مکه و برمیگردن میگن بله واقعا اینا خیلی خوبن، فقط قرآن رو گرفتن اهل بیت رو رها کردن. نه قرآن هم نگرفتن. ما اهل بیت رو گرفتیم برای امام حسین سینه میزنه قرآن رها کردیم، نه قرآن رها نکردیم. اتفاقا ما امام حسین که گفته قرآن همراهشه. این جمله خودش حرف دشمنه که اونا قرآن رو گرفتن اهل بیت رها کردن، ما اهل بیت گرفتیم قرآن رها کردیم. کسی که اهل بیت بگیره، امیرالمومنین قویه، دستش قرآن، یه دستش تسبیح، یه دستش شمشیر. پس ما هم قرآن رو داریم هم اهل بیت رو داریم. بله، ما کمتر رفتیم به دنبال معرفت و شناخت اهل بیت و قرآن. در حدود 5 سال پیش در همه ماه مبارک رمضان و بعد از ماه رمضان من 27 جلسه راجع به قرآن صحبت کرده بودم، ولی نسل عوض شده. اصلا منم یادم نیست که اون بحثا چی بوده. الان دیگه فرصت اینم نیست که من نوارا رو گوش کنم، اصلا یه بحثی جدید دارم شروع میکنم. من شروع کردم به بحث قرآن. یه ریفرنسی دستم دارم که تو این ماه مبارک رمضان همه شما تقریبا مطالعه کردید به خاطر مسابقه، این کتاب 17 گفتار در علوم قرآنی. منتها از اون مقالاتی که شما مسابقه ندادید، یعنی من بحث رو از یه به اصطلاح سیری شروع میکنم با یه پروسه‌ای که یه سیر منطقی داشته باشه. نمیدونم چند جلسه، ممکنه 10 جلسه، ممکنه 20 جلسه، ممکنه 100 جلسه، نمیدونم، خدا هرچی بخواد. میخوام راجع به قرآن صحبت بکنم. فعلا طلبه ها، اساتید ما، مراجع تقلید وقتی درس خارج میدادن، درس خارجه، یعنی تحقیقیه، ولی یه تکست دارن که اصل متن رو اون تکست پیش میرن. مثلا درس خارج اصول علما و مراجع معمولا کفایت الاصول آخوند ملا کاظم خراسانیه، از روی او درس نمیدن، درس خارج و تحقیقیست، اما تکستشون و متن اصلیشون اونه، یعنی با توجه به فصول و فصلبندی اون پیش میرن. منم میخوام تکستمو تا مدت این کتاب 17 گفتار قرار بدم. چرا؟ به خاطر اینکه سه نویسنده بزرگ شیعی، شیخ ابوالفتوح رازی و ملا محسن فیض کاشانی و شیخ محمد جواد بلاغی، یکی مربوط به قرن ششمه، یکی مربوط به قرن دهمه و یکی هم مربوط به همین قرن خودمون است، قرن چهاردهمه، یه قرن قبله، یعنی اینا در این فاصله های زمانی مقالاتی نوشتن درباره قرآن، در علوم قرآن. این مقالات در 17 گفتار ترجمه شده. من حالا با توجه به اینکه اکثر شما به این کتاب دستیابی پیدا کردید، میخوام که یه بحثی رو با اجازهتون شروع کنم. یکی از بحث های خیلی شیرین نام های قرآنه. من تا کنون به مقاله ای که حاوی نامهای قرآن باشه، جامعه باشه، بر نخوردم جز یک مقاله در تفسیر، عرض کنم خدمت شما که شیخ ابوالفتوح رازی که تفسیرش به نام تفسیر روض الجنان و روح الجنان معروفه، ایشون عرض کنم خدمت شما که در اولین مقاله این تفسیر نامهای قرآن رو مطرح کردن. منتها نامهای قرآن که بردن، گاهی آیه هم در تایید آوردن، گاهی آیه هم نیاوردن. ما کاری که در این کتاب کردیم اینی که تمامی نامها رو، آیاتش رو پیدا کردیم، ترجمه کردیم، به اصطلاح آدرس آیه رو هم آوردیم. حالا امشب به عنوان تیمن و تبرک چند تا از نامهای قرآن رو اینجا دو سه تاشو برای شما عرض میکنم، بقیهش انشاءالله در شبهای آینده. یکی از نامهای قرآن کریم خود قرآنه، قرآن، که خود این نام در آیات زیادی از قرآن کریم اسپرده شده، از جمله سوره نمل آیه 76، ان هذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیه یختلفون. این قرآن داستانهای بنی اسرائیل را، بیشترین داستانهایی که درش اختلاف دارن، نظر آخر رو میگه و نقل میکنه. یا ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، این قرآن به راههایی که استوارتره هدایت میکنه. یا شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، که سوره بقره آیه 185. یکی از نامهای این کتاب خدا چیه؟ قرآنه. چرا به کتاب قرآن گفتن قرآن؟ مفسران در این مسئله حرفای مختلفی زدن. یکی از حرفایی که زدن اینه که قرآن مصدر قرأ یقرأس، قرأ یعنی خواند، یقرأ یعنی میخواند، قرآن مصدر است یعنی خواندن، که به معنای اسم مفعول به کار میره، یعنی خوانده شده. اون وقت گفتن که تلاوت هم به این معناست، به معنای خواندن. تلاوت قرآن که میگن، تالی قرآن، تلاوت قرآن، به معنای خواندن، منتها ریشش به معنای پیروی است. اصلا قرأ یقرأ به معنای پیروی کردنه، یک معنای دیگه. یک معناش به معنای خواندنه. اگر به معنای خواندن باشه قرآن، یعنی خوانده شده. اگر به معنای پیروی باشه، یعنی عده باید از این پیروی کنن. تلاوت به معنای چیه؟ به معنای پیرویه، که برای تمام اینها به اصطلاح از اشعار عرب آوردن. پس قرآن را قرآن گفتن، چون جمع شده، چون قرائت شده، چون پیروی شده. یه معنای قرآن هم به معنای جمع کردن و جمع شده هست، چون قرآن متفرق بوده، به صورت جمع الان بر ما عرضه شده در یک کتاب الهی، لذا بهش میگن قرآن. این یک اسم. خوبه؟ خسته نشدی؟ تیک ایت ایزی، اگر خسته شدی راحت بگیر. این خسته نم. یه رفیقی داشتیم میگفتش که ننم اومده بود، مادر بزرگم اومده بود اونجا پیش من تو اروپا درس میخوندم، گفت ننه میخوام به این خانم بگم که خسته نباشید. چی بگم؟ گفتم که خونه خسته نباشید، ندونم آدم نیستن که خسته نباشید داشته باشن، این تعارفات عواطف مال ماست. گفتم بهش بگو تیک ایت ایزی. گفت تیک ایت ایزی یعنی چی ننه؟ گفت همون تو مایه خسته نباشیم دمت گرمه دیگه، چیکار کنیم، تو مایه دمت گرمه. حالا اگر خسته شدی من نگم. قرآن در وزن فعلان از قرأ یقرأ به سه معنا اختلاف، یعنی افراد مختلف گفتن، یکی به معنای خواندن، یکی به معنای پیروی کردن، یکی به معنای جمع. همش هم درسته، همش هم با مسئله قرآن تطبیق میکنه. اسم دوم قرآن هست فرقان. فرقان از لغت فرق یفرقو هست که در آیه، اصلا یک سوره داریم به نام سوره فرقان، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده، پربرکت از خدایی که فرقان را بر بنده اش نازل کرد. در معنای فرقان هم دو سه تا نکته گفتن. یکی این گفتن قرآن چون آیاتش به صورت متفرق اومده، البته این یه بحثی داره که خود بحث شما در متن بحثمون در آینده خواهیم داشت، متفرق اومده. مثلا اول اقرا بسم ربک الذی خلق اومده، آخرای آیات الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی به مناسبت امیرالمومنین اومده. چون متفرق اومده، جدا جدا اومده، بهش میگن فرقان. فرقان یعنی جدا جدا اومده. یه ادعی میگه که بر این مسئله دلیل داریم، در سوره اسراء آیه 106 داریم و قرآنا فرقناه لتقرأه علی الناس، اگه گفتی بعدش علی مکتن، مکس با سه نقطه، یعنی قرآنی است که ما اینا رو آیاتش رو جدا جدا قرار دادیم برای اینکه بر مردم که میخونی با تأنی بر مردم بخونی، مردم فرا بگیرن. اگه تون تون آدم بگه مردم فرا نمیگیرن. یه وسطش یه شوخی بکن، یه بزله بگو، یه خود یه صلوات بفرست، اینها که مردم بتونن اینا رو بگیرن. پس قرآن به معنای چیزی که کتابی که آیاتش جدا جدا آمده، این یک معناست. بعضی ها گفتن که فرقان به معنای فارق بین حق و باطله، چون فرقه یعنی جدا کرد. فرقان چون قرآن حق را از باطل جدا می کند، لذا بهش گفتن فرقان. ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، اگر تقوا پیشه کنید خدا برای شما فارق بین حق و باطل قرار میده. یعنی مسئله شرعی نمیدونی، اما یه جایی که برخورد کردی از عقلت، یه جایی که دیگه هیچ راهی برای تلفنی استفتایی چیزی نداری، شما میتونید که یاد بگیرید و به اصطلاح عقلتون به شما میگه حق کدومه باطل کدومه، خودت میتونی جدا بکنی. ان تتق الله یجعل لكم فرقانا. فرقان یعنی فارق بین حق و باطل. کسی که قرآن رو داشته باشه بین حق و باطل فرق میگذاره. یک معنای دیگه که سنی ها گفتن فرقان به معنای نجاته، نجات دهنده، نجات. میگن و از آتینا موسی الکتاب و الفرقان، به موسی کتاب دادیم و فرقان. فرقان یعنی چیزی که حقیقتی که نجات بدهد مردم را از شرک و بت پرستی. این هم یک اسم. آخرین اسمی که عرض میکنم اسمش کتاب است. یکی از نام‌های قرآن هست کتاب. در آیه کریمه عرض کنم خدمت شما که لفظ کتاب، لفظ یکتوبو، لفظ کتاب و کتبه خیلی اومده. کتبه علی نفسه الرحمه لا ریب فی هدن للمتقین، که باز بعدش داره کتبه علیکم الصیام فأتوا بکتابکم سأقضی بینکم بکتاب الله. و همچنین کتاب مصدر باب مفاعل است، کاتبه یکاتب و کتاب. کتاب یعنی مکاتبه کردن با هم دیگه، این یه معناست. قرآن که کتاب به این معنا نیست، اما کتاب مصدر است به معنای اسم مفعول، یعنی مکتوب، یعنی نوشته شده، به معنای نوشته شده است. چون این نوشته شده است در لوح محفوظ، بعد جبرئیل برای پیغمبر میاره، پیغمبر دستور امیرالمومنین بنویسن و یا کتاب وحی دیگه، به معنای نوشته شده است. یه معنای دیگه هم کتاب داره و اون به معنای واجب است، فرض. که کتاب به این معنا هم غلط نیست. قرآن کتاب است، یعنی واجبات رو برای ما بیان میکند. انشاءالله آیاتش رو در هفته آینده میخونیم. اون چه که مرحوم شیخ ابوالفتوح رازی در کتاب تفسیر خودش روض الجنان آورده 40 تا اسمه که تمام اینام آیات قرآن داره. من قرآن رو گفتم، فرقان رو گفتم، کتابم نصفه گفتم، انشاءالله بقیهش رو برای هفته آینده. امیدوارم که ما این قدم های کوچیکی که برمی داریم مورد توجه و رضای خدا و امام عصر و هنو فداه باشه و برای شما جوان ها هم انشاءالله مفید فایده باشه. خب اگه میشه که ما شب جمعه، اونم اگر شب جمعه یا آخر رمضان یا اول شوال که شب زیارتی مخصوص ابی عبدالله الحسین علیه السلام به آقا و مولا و سرورمون امام حسین علیه السلام متوسل نشیم، یه زیارت کوچک. شما هم بچه ها هر روزی که دختر پسرتون میخواد به امام حسین متوسل بشید، با همین زیارت مختصر متوسل بشید، انشاءالله ارتباط معنوی و قلبی و شما با امام حسین علیه السلام انشاءالله باقی میمونه. به قصد زیارت بگیم میخوانم رو به قبله بشینین اب نداره، خیلی هم خوبه، چون خود رو به قبله نشستن همیشه مستحبه، مخصوصا موقعی که شب جمعه میخوایم امام حسین علیه السلام رو زیارت کنیم. به قصد زیارت میخوایم یه کار دیگه هم بکنیم که حتما زیارتمون انشالله روح پیدا کنه. ای گفتید بشینیم به نمایندگیه از امام زمان علیه السلام زیارت بخونیم، چون اگر اسم امام زمان باشید دیگه خیلی بهتره. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. راجب وداع با ماه رمضان عرایزی رو تقدیم داشتم که وداع خیلی لحظات سختی است. ببین بر ابی عبدالله الحسین علیه السلام چه گذشت در وداع آخر. اومد گفت خواهرم زینب اون پیراهن کهنه مرا بیاور که از زیر لباسها بپوشم. برادر چرا پیراهن کهنه؟ بر اینکه بعد از اینکه مرا کشتن اسبها را بر سر و سینه من می دوانند و سپس لباسها تاراج می کنند. می خوام یه لباسی به تنم باشه که رغبت درش نباشه که به تنم بمونه. حالا میخواد خداحافظی کنه، آخرین باره، هیچ سربازش نمونده، استاد در مقابل خیام حرم. یا زینب، یا ام کلثوم، یا سکینه، یا رقیه، علیکن من السلام. دیگه من آخرین لحظاتمه، میخوام از شما خداحافظی کنم. وقتی این جملات از امام حسین شنیده شد، ولوله تو خیمه ها افتاد، زنها بیرون دویدند، این دختر بچه ها دور اسب ذوالجناح امام حسین رو گرفتند، هر کدوم زبون می گرفتند. اینقدر سکینه با ابی عبدالله حرف زد، ابی عبدالله گفت سکینه جگر مرا آتش نزن، هنوز برای گریه تو خیلی وقته. وقتی که اومدی دیدی سرم از تنم جدا شده، اون وقت گریه کن. هر جوری بوده خدا حافظی کرد و حرکت کرد، یه مقدار رفته بود صدای زینب بلند شد، مهلا مهلا یبل الزهرا. برادر من یه بار دیگه برگرد خد بالای تو را نگاه کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضر
المضطر اذا دعاه و یکشف السوء اما یجیب 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 المضطر اذا دعاه و یکشف السوء الهی به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعه المعصومین من ذریه الحسین به لحظه وداع امام حسین و زینب کبرا و بچه هاش. یا الله اللهم ارنا الطلعه الرشیده و الغره الحمیده و اجعل ناظری بنظره منی الی و عجل فرجه و سهل مخرجه و اوسع منهجه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا و ارحم موتانا و اشف مرضانا و اقض حوائجنا. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام. اللهم صل على محمد وآل محمد.